بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین صلی علی محمد. ما بحثمون در خطبه 216 نهج البلاغه بود، اون بخش راجع به حقوق متقابل حاکم و مردم تمام شد، ولی خود حقوق تو این خطبه نیامده بود، لذا گفتیم میاییم و برخی از خطبه ها و فرازهایی که این حقوق رو توضیح داده رو با هم مرور میکنیم، از جمله خطبه 34. لذا عزیزان خطبه 34 رو بیارن، صفحه 82. ما صلی علی حضرت. در فراز آخر خطبه 34 4 تا حق از حقوق مردم که بر عهده حاکم اسلامی است و همچنین 4 تا حق حاکم که بر عهده مردمه می‌فرمایند. حضرت فرمودن ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. ای مردم، شما برگردن من برگردن شما حقوقی دارم و شما هم برگردن من حقی دارید. فا اما حقکم علی، اما حقوق شما که بر عهده منه، اولیش فن نصیحت و لکم، که در توضیح این فراز عرض کردیم نصیحت به معنی خلوص و در عربی اصل خالص هم میگن ناصح، و هر گونه خیرخواهی خالصانه و خالی از قلقشو بهش میگن در واقع نصیحت. منتها معنای نصیحت از مباحث اخلاقی گسترده تره، ولذا ما نصیحت برای خدا، نصیحت برای قرآن، نصیحت برای اهل بیت و پیامبرم داریم. و اینجا مفسرین از جمله مرحوم علامه جعفری و آیت الله مکارم شیرازی معتقدن نصیحت حاکم برای مردم معناش صرفا دلسوزی برای مردم نیست. علامه جعفری میفرمان نصیحت، اینکه حاکم خیرخواه مردم باشد، معناش اینه که بتواند جامعه رو برای دستیابی به بهترین هدف زندگی در قلمرو به فردی و اجتماعی مدیریت کنه. اینجا خیرخواهی یعنی توان اداره جامعه به بهترین نحو. این آدم خیرخواه مردمه، ولذا آدمی که این توان رو ندارد، خیرخواهی چیه؟ اینه که بره کنار، بذاره یکی که این توانا داره این مسئولیت رو در واقع بر عهده بگیره. آیت الله مکارم شیرازی میفرمان نصیحت یعنی برنامه ریزی کامل و همه جانبه برای پیشرفت و تعالی مردم در تمامی جنبه های مادی و معنوی. این که حاکم اسلامی یه برنامه جامعی برای اداره جامعه داشته باشه، ما به این فرد میگیم خیرخواه. به نظر میاد اینها همش لوازم خیرخواهی هست، ولی کامل نیست. خیرخواهی حاکم برای مردم همه اینا رو در بر میگیرد، ولی علاوه بر اینا چیزای دیگه هم داره. عرض ما این بود که ما حاکمی رو خیرخواه مردم میدانیم که در دو بعد مدیریت داشته باشه: یک، خود رهبری و مدیریت بر خویشتن، دو، مدیریت و رهبری جامعه. خود رهبریشو جلسه قبل اشاره کردیم که امیر المؤمنین در حکمت 73 نهج البلاغه خود رهبری رو معنا می کنن و می فرمان اون کسی که معلم و تربیت کننده خودشه به مراتب بیشتر مستحق تجلیل و اکرام از اون کسی که مؤدب و تربیت کننده دیگرانه. و بعد در مورد حاکم اسلامی فرمودن اعقنع من نفسی به ان یقال لی امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره ده او اکون لهم فی جشوبت العیش. آیا من قانع بشم، به همین بسنده کنم که مردم بگن به من امیرالمومنین، ولی من تو سختی های زندگی با مردم شریک نباشم، تو مشکلات جامعه من اسوه و الگوی اونها نباشم؟ پس اینجا خود رهبری به این معناست که حاکم اسلامی پیش از بقیه و بیش از بقیه برای تحقق اهداف حکومت اسلامی تلاش کنه و در سختی ها با مردم چیکار کنه؟ همراهی کنه. ما بهمی خود رهبری، لذا برخلاف حکومت های استبدادی و برخی از حتی حکومت‌های دموکراتیک که معمولاً سران جامعه حقوق‌های آنچنانی می‌گیرن، زندگی‌های آنچنانی دارن، در حکومت الهی حاکم اسلامی زندگیش با فقیرترین مردم چیه؟ یکسانه. در عینی که بیشترین وقت گذاری، بیشترین تلاش رو برای اداره جامعه در واقع انجام میده. خب این یک بخش. بخش دوم از خیرخواهی رهبری دیگرانه. اولا داشتن اون برنامه جامعه که اشاره شد و ثانیاً به کار گرفتن تمام قوا و امکانات برای تحقق اون برنامه. من فقط برخی از در واقع فرازهای نهج البلاغه که ناظره به این مدیریت دیگران هست رو فقط اشاره میکنم، چون فقط یه کل شاید بگیم 70% نهج البلاغه موضوعش اینه. فقط یه نامش نامه 53 است که با موضوع چیه؟ اداره حکومت اسلام، دقیقا یکی از وظایف حاکم اسلام. طولانی ترین نامه نهج البلاغه حضرت ابعاد این مدیریت رو اونجا تبیین میکنن. این رهبری دیگران اونم از منظر حکومت اسلامی تبلوره به نظرم میاد کاملش تو نامه 53 است. عرض کردم خیلی از نامه ها و خطبه با این موضوعه، چون ما بجز چند خطبه در نهج البلاغه و برخی از نامه ها همه نهج البلاغه مال زمان حکومت امیرالمومنینه. رضا عمدتاً روی کرده چیه؟ روی کرده یا مدیریتیه یا روی کرده تربیتی برای عامه مردمی که میاد تو همین بحث نصیحت و لکن. حضرت نامه در ابتدای نامه 53 عزیزان بیارن نامه 53 رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 504 حضرت اهداف و وظایف عمده حکومت اسلامی رو اول این نامه به مالک تذکر میدن. همون اول همون فراز یک رو ببینید. هازا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی حین والله مصر. این اون امر بنده خدا علی امیر المؤمنین برای مالک ابن حارث اشتر، برای اون پیمانی که در واقع با او گرفته برای ولایت مصر. خب بعد حضرت میفهمم کل این نامه رو تو یعنی در واقع اون رسالت و وظیفه مالک اشتر این چهار تا کاره، تو در واقع چهار تا وظیفه اصلی حاکم اسلامیه. ما عرضمون اینه النصیحت لکم دو بعد داره، یه بعد خود رهبری، یه بعد رهبری دیگران. بعد خود رهبریش عرض کردیم، بعد رهبری دیگران یا اداره جامعه اسلامی میخوام بگم چهار بعد داره. چهار تا بعد چی هست؟ میفرمان اول جبایت خراجها. اولین وظیفه حاکم اسلامی اینه که برای اداره جامعه پول جمع کنه. اداره جامعه پول نیاز داره، کار فرهنگی هم پول میخواد دیگه، چه برسه به معیشت مردم، چه برسه به ببینید حالا همین مسئله کرونا بد نیست. این در واقع قائم مقام وزیر بهداشت دیشب میگفت، میگفت تو حکومت های مثلا بعض از دول اروپایی و آمریکا و اینها، من بعض از رفقای خود ما هم اینو نقل میکردن، ما یکی از اقوام آمریکا درس میخونه، میگه کرونا خیلی برای ما خوب شده، ماهی 2000 دلار به حساب ما واریز میکنن، بهمون هم میگن از خونه بیرون نیا. حکومت وقتی پول داره، ثروت داره، حتی علا رقم این کارایی که میکنن وضعیتشون اینه با، یعنی امرو وضعیت اونا خیلی بناده بدتر از ماست، چون فقط پول حل نمیکنه، خیلی چیزای دیگه نیازه. ولی در هر حال میان به مردم پول میدن، میگه آقا من 2 ماه 3 ماه میگم آقا اقتصاد تعطیل، از خونه بیرون نیاین. خب مردم چیکار کنن؟ پول داره دولت میزه به حساب مردم. حکومت بدون ثروت قابل اداره نیست. حالا این که دوران خاصشه، تو شرط عادیش هم همینطوره. پس اولین وظیفه حاکم اسلامی تأمین منابع اقتصادی برای اداره جامعه است، از طرق مختلف. حالا الان بحث بعد میرسیم تو فراز خود همین خطبه‌ای که داریم میخونیم عرض میکنم اونجا از چه طرقش عرض میکنم. پس اولین وظیفه میشه گردآوری منابع اقتصادی. دومین وظیفه حکومت اسلامی چیه؟ و جهاد عدوها، جنگ با دشمنان، امنیت. جامعه ای که امنیت نداره هیچ کاری نمیشه توش کرد، نه کار اقتصادی میشه کرد، نه کار فرهنگی میشه کرد، هیچ کاری نمیشه توش انجام داد. منتها امنیت هم پول میخواد اول، پس باید اول پولو جور کرد، درآمد ایجاد کرد برای کشور، بعد امنیت، این دو تا زیر ساخت. اگر این دو تا محقق شد، اون عرض کردم النصیحت لکم، برنامه جامعی که میفرمودن اونجا به درد میخوره. گام سوم میفرمان و استصلاح اهلها، اوضاع مردم اون جامعه رو حاکم به صلاح بیاره، یعنی رشد مادی و معنوی تو اون جامعه، مردم معیشتشون خوب باشه، شایسته باشه، درآمد مکفی داشته باشن، یه زندگی در حد کفاف داشته باشن، اوضاع بهداشتشون درست باشه، اوضاع آموزششون درست باشه، وضعیت فرهنگ مردم درست باشه، عفاف و حجاب و نمیدونم دغدغه های معنوی و اینا همش میاد تو استصلاح اهل. اوضاع مردم رو به چی باشه؟ رو به صلاح. چه صلاح مادی چه صلاح معنوی، اینم کار سوم حاکم اسلامه. و چهارم چی؟ و امارت بلادها، سرزمینشون آباد باشه، پر رونق باشه، محیط زیست، آلودگی هوا و نمیدونم اینا همش میاد تو امارت بلادها. یه کشور و یه سرزمینی که آباده، شهرشون پر رونقه، وقتی میری تو این شهر احساس نمی‌کنی این شهر دوچاره رخوته، تمام ساختمان‌ها خراب، مال 100 سال قبل 50 سال قبل ویرانه، اگرم قدیمیه باز چیه؟ سالم، سر حال، راه‌ها در واقع سالم، جاده ها خوب، ماشین های خوب، شهر ها پر رونق، اقتصاد پر رونق، محیط زیست سالم، نمیشه امارت بلاد. حضرت میفهمون چهار تا وظیفه حکومت اسلام ایناست. پس وقتی میگیم فن نصیحت لکم، حکومت خیرخواه مردمه، یعنی اولا در بعد خود رهبری، آدمایی که تو این مسئولیت ها نشستن آدمایی کنترل نفس دارن، آدمایی هن که به فکر مردم هن، آدمایی هن که به هیچ وجه دنبال منافع شخصشون نیستن، از طرف دیگه برای مدیریت جامعه برنامه دارن و اون برنامه ها رو به بهترین نه در کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، تو همه این عرصه‌ها اجرا میکنن. پس این اولین حق مردم اینه در عهده حاکم اسلام. حالا من مفصله اگر بخوام فرازای نامه 53 رو با این نگاه خدمت شما عرض کنم، من فقط یکی دوتاشو فقط از باب نمونه عرض کنم. همون صفحه 504 دیدی، 505 صفحه جلوتر ببینید، این خیرخواهی حاکم اسلامی، فراز سوم ببینید، اول فراز سه، و اشعر قلبک رحمت للرعیه، پوشش قلب خودت رو مهربانی و دلسوزی برای مردم قرار بده، یعنی دلت فقط قصه مردم رو بخور دیگه، شما از این خیرخواهی بیشتر میخواییم. ولی محبت لهم، همونجور که بچه ها خود دوست داریم مردم گونه دوستشون بدن، و لطف بهم، این محبت رو برای شون هم چی کار کن؟ آشکار کن، تو عملا بهشون نشون بده. ولا تکونن علیهم سبو انزاریا، مثل یک حیوان درنده با مردم برخورد نکن، تقتنم اکلهم، که یه فرصتی برات فراهم شده که اینا رو بدری و بخوری و منافعشون رو غارت کنی. فانهم صنفان، چقدر این نگاه مترقیه، مردم دو دستن، اما اخون لک فی الدین او نذیرون لک فی الخلق، مردم یا مسلمانن که اگر مسلمانن برادر دینی تو هن، باید باشون مواسات داشته باشی، یعنی باید تو هم مثل اونا زندگی کن، تو سخته مثل اونا باشی، یا اگر هم مسلمان نیستن نظیرون لکه فل خلقن، مخلوقات خودان که مثل تو خدا آفریدشون، یعنی باعث نمیشه چون مسلمانم نیستن بخوای در حقشون اجحاف کنی. بعد حضرت میگن مردم ازشون لغزش های سر میزنه، مردم بالاخره گاهی با تو طوری برخورد میکنن که درست نیست، یا عمدن یا خطا ان، فاعتهم من عفوک و صفک، یه کاری کن با مردم، با عفو و سخت برخورد کنی، مردم گذشت و در واقع اون فداکاری تو رو ببینن، ایثار تو رو ببینن، دنبال لغزش مردم نمیخواد بری. چرا؟ مثل الذی یحب ان یؤتیک الله من عفوه و سخطه، همونجور که تو دوست داری خدا لغزش های تو رو خودش نیاره و از تو بگذره، تو هم چی کار کن؟ از لغزش مردم بگذر. نادر به حاکم اسلام میتونم از اون. خب ممکنه حاکم اسلام بگید من نمیتونم از حق، بالاخره از حق مردم بگذرم، من درسته حاکم اسلامیم، ولی به عنوان اگر جایگاه من سست شد باعث شد حکومت سست بشه، حضرت میفرمون که فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَوَالِيَ الْأَمْرَ عَلَيْكَ فَوْقَكَ. میفهمون اولا خدایی که به تو گفته از مردم بگذر بالا دست توه، بعدش هم منی که امام تو هم دارم بدین دستور رو میدم. وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَاللَّاكَ. گذشت از خطاهای مردم چیه؟ حضرت میفهمون یه دستوریه که خدای متعال و منی که امام ما فوق تو هم دارم بد میگم که از خطاهای مردم بگذر. این میشه اون دلسوزیه. با البته اینا چارچوبایی داره و الان فرصت باز کردن همه ابعادش اینجا نیست. تو فراز پنج بیان صفحه بعد، انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فی هوا من رعیتک. انصاف با خدا، انصاف با مردم، اینا همش اون ابعاده اون خیرخواهی برای مردمه. بیارید خطبه سیاه چهار رو مجددن صفحه 82. اللهم صل علی محمد. حق دوم، پس اولین حق مردم بر عهده حاکم چی بود؟ خیرخواهی، که ابعاد خیرخواهی توضیح دادیم. دوم این حق میفرمان که و توفیر و فیعکم علیکم، این که بیت المال شما را به صورت کامل برا خودتون استفاده کنه. فیع در واقع یعنی بازگشت و رجوع به حالت نیکو، در واقع سایه اون وقتی که از غرب به سمت شرق میره عربش میگه فیع، منتها در اصطلاح به اموالی گفته میشه فیع یا فیع که بدون جنگ به دست مردم رسیده، به دست حکومت اسلامی رسیده، بعد توسعه معنا پیدا کرده به تمام اون اموال و ثروت‌های عمومی و همچنین ثروت‌های طبیعی که در اختیار حکومت چی میگن؟ میگن فعی. لذا شامل انفال میشه. اینا عرض کردم مثلا در ابتدا به این معنا بوده، ولی هی هرچی رفته جلو مثلا قرن دو و سه و اینها توسعه معنا پیدا کرده. پس در واقع فیعه اینجا میشه چی؟ کل ثروت‌های جامعه که در اختیار کیه؟ حکومت اسلامی. حالا عرض میکنیم مصادیقش چی هست. توفیر از ماده وفر به معنی مال بسیار، میگیم وفور. توفیر یعنی ادای اون مال بسیار. توفیر و فیعکم علیکم یعنی حاکم اسلامی باید اموال عمومی که در اختیارشه یه کاری کنه که به وفور به مردم برگرده، مردم از اون مواهبی که در اختیار حاکم هست به بهترین نحو بشن بهره‌مند بشن، منافعش به مردم برسه. خب اون اموالی که در اختیار حاکم اسلامی چی هست؟ یک بخشش ثروت‌های طبیعی مثل کشور ما نفت، گاز، معادن. کشور ما جزه شاید مثلا 10 تا کشور اول دنیاست از نظر مجموعه ثروت‌های طبیعی. حالا بخشیش بالفعل مثل همین نفت و گاز و معادن و اینها، برخیش هم بالقوه است، باید بالفعلش کرد. مثال عرض میکنم اینکه کشور ما 4 فصله، این یه نعمت بسیار با ارزشی که شما میتوانید تقریبا همه یه اقسام گیاهی رو اینجا پرورش بدید. تو 4 فصل میتونید توریست داشته باشید. اینا ثروت بالقوه است. این که شما هم مرز دریایی دارید هم مرز خشکی دارید. من کشور داریم جزیره است، کافیه هوا طوفانی باشه مثلا نه کسی میتونه برنت بده بیا. خب خدای متعال از این باب بهترین ثروت ها رو به ما داد. پس یه بخش از این ثروت ها ثروت های طبیعی است، یه بخشی از اون در واقع فعی یا درآمدهای دولت یا منابع حکومت مالیات و عوارض گمرکی و پولایی که از حرف و مردم ها اینا گرفته میشه برای اداره حکومت، کاری هم به حالا ندارد، همیشه بوده و خواهد بود. بالاخره حکومت ها برای اینکه بتونن جامعه رو اداره کنن باید بخشی از منابعشون رو، چون منابع طبیعی که تموم میشه، پس نباید اتفاقا حالا عرض میکنم یه نسل بیاد همه اینا رو از بین ببره، اینا باید بمونه برای نسل های آینده. ولذا بهترین منبع برای اداره دولت و حکومت چیه؟ مالیات، عوارض و منابعی که حاصل از اقتصاد پویاست. اگر یه جامعه اقتصادش در رکود باشه خب دولت هم هرچی مالیات بگیره تا اون اقتصاد چیکار میکنه؟ بیشتر نابود میکنه، بیشتر تو رکود فرو میره. مالیات وقتی به درد میخوره که حاصلت چی باشه؟ تجارت باشه، یه اقتصاد پویا باشه، مردم کار کنن، وضع مالشون خوب باشه، یه بخشن بدن دولت برای اداره جامعه. پس بخشی از درآمدهای دولت هم ناشی از مالیات و عوارض و مسائل از این دست، یه بخشی از درآمدهای دولت هم حاصل از خدماتیه که دولت به مردم میده، که حالا این بخش تو حکومت ما متاسفانه خیلی زیاده، برای همین هم اینقدر چالش داریم که دولت به جای اینکه اقتصاد بده دست مردم خودش داره اداره میکنه. فولاد نمیدونم، زوباهن نمیدونم، اینا همش دست دولت، خودش دولتیه، برای همین هم فساد توش زیاد میشه. اینا باید دست مردم باشه، دولت چیکار کنه؟ مالیاتش رو بگیره. ولی بالاخره تو همه دولت یه سر خدماتی هست که خود دولت ارائه میکنن و اونجا ممکنه منابعی از مردم بگن، مثلا بیمارستان، خدمات بهداشت و درمان. بالاخره بیمارستان دولتی هم یه تعرفه‌ای داره و یه درآمدی برای دولت ایجاد میکنه، اینم پس یه بخش. همه اینها اگر بگیریم مصداق فیعه، مصداق اون ثروت دولته، امیرالمومنین میفرمان باید چه اتفاقی بیفته؟ باید این منابع اقتصادی به نحوی مدیریت بشه که منافعش به وفور به کی برسه؟ به خود مردم برسه. هرچند ما میخوام مصداقی نریم، ولی بالاخره مجبوریم بمونیم مصادیق تا ذهنمون یه مقداری بهش نزدیک بشه. امروز وقتی دولت خودش خیلی بزرگه، تمام آنچه که دولت در میاره باید چی کار کنه؟ باید خرج خودش کنه. ما دیروز یه جلسه بود دانشگاه اصفهان، گفت 85% بودجه ما حقوق و دستمزد، ما پول برای پژوهش نداریم، هر چی در میاره باید حقوق بده. امروز وضعیت دولت ما اینه، هرچی درآمد کسب بکنه چون دولت خیلی بزرگه، خرج چی میشه؟ خرج حقوق خودش میشه، به مردم نمیتونه. حالا درسته اونام که تو دولت کار میکنن مردمن، ولی 20% مردمن. دولت اون حکمت زیبای نهج البلاغه رو قبلا هم عرض کردیم، بیارن عزیزان خطبه 24 رو بیارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 24 که نیست، عرض کنم خدمت شما، بعد 21، خطبه 21 صفحه 63 حضرت می فرمان تخففو تلحقو، سبکبار بشین تا به مقصد برسی. که سید رضی میگه من کلامی ان هذا الكلام لو وزن بعد کلام الله سبحانه و بعد کلام رسول الله به کل کلام لمال به راجع، بعد از کلام خدا و پیغمبر این کلام بر هر کلام ارجحیت داره. بعد میگه تخففوا تلحقوا فما سمع کلام اقل منه مسموعا ولا اکثر منه محصولا. من کلامی کوچکتر و گویاتر و پرمغزتر از این کلام سراغ ندارم. دو کلمه تخففوا تلحقوا، سبک بار بشین تا به مقصد برسین. این تو زندگی فردی ما درسته، تو زندگی اجتماعی هم درسته. اگر دولت میخواد وظایف دولتش رو درست انجام بده، راه چیه؟ دولت کوچیک بشه. وقتی کوچیک شد میتونه نظارت کنه، ولی وقتی تصمیم میگیره دولت میخواد نمیدونم قیمت گذاری کنه رو خود رو، خب خود رو هر چه ارزون تر باشد به نفع کیه؟ به نفع مردمه. هر چه گرون تر باشد به نفع کیه؟ به نفع دولت. خب طبیعیه منافع خودشو دولت انتخاب میکنه، چون دولت پول نداره تو حقوق بده، منافع به مردم بر. همین اتفاق تو فولاد میفته، تو برق میفته، برق ارزون بشه به نفع کیه؟ به نفع مردم. به نفع گرون باشه به نفع کیه؟ به نفع دولت. شما حقوقش رو بده. همه چی همینطور. پس اینکه حضرت میفرمان منافع کار اقتصادی دولت باید به مردم برگرده، این میشه سیاست که ما بر این اساس پیشینیم برنامه ریزی کنیم. برخلاف بزرگان درست میگن، میگن حتی اگر دولت بیاد گاهی این کارخونه ها و اصلا رایگان به مردم واگذار کنه، رایگان پولم نستون به نفع مردم، چون سیستم دولتی بالاخره مجبوره اون مدیر منافع خودش لحاظ کنه. خیلیش هم ناخواست است این آدم خائنی هست. خب من وقتی یه مغازه دار پایان ماه میخواد ببینه اجاره ندارد بده، حقوق کارگرش نداره، نه چیکار میکنه؟ میکشه رو قیمت کالاش. دولت هم همین کارو میکنه. پس توفیر و فیعکم علیکم یعنی ساماندهی اقتصاد و معیشت جامعه. برای اینکه دولت بتواند کاری کنه که منافع اقتصاد به مردم برگرده، به نظر میاد مصادیق چند تا چیزه. یک، اینکه مراقبت از این که پول مردم و این سرمایه های مردم صرف منافع شخصی و گروهی نشه. حالا این بحثی که الان چند سال تو کشور ما خیلی شعارش داده میشه، حالا اخیراً عملش هم داریم میبینیم، امیدواریم استمرار پیدا کنه، مقابله با مفاسد اقتصادی، که آقا منابع مردم و منابع حکومت به نفع شخص یا گروهی استفاده نشه، به خود مردم برسه فوایدش. این اولین کار که باید انجام بشه. دومیش چیه؟ اینه که اموال مردم به جا استفاده بشه. ببین ما امروز مثلا متاسفانه داریم، همین چند هفته قبل من تلویزیون میدیدم که فرایند مثلا مهاجرت از یه روستا، خب قابل پیشبینی هم بوده، رفتیم تو اون روستا چیکار کردیم؟ بیمارستان ساختیم، مدرسه ساختیم، الان هم اون روستا خالی و سکنه است. آیا روستا بیمارستان نمیخواد؟ چرا میخواد. آیا روستا عرض کنم مدرسه نمیخواد؟ چرا میخواد. ولی قبل از اینکه مدرسه و بیمارستان بخواد، روستایی چی میخواد؟ کار میخواد، درآمد میخواد. شما اشتغالش رو حل نکرده، نتیجه مدرسه ساخته. پس به جا هزینه شدنی بیت المال یکیشه، که این پولی که دولت در اختیارشه و پول ملته، پول فروش نفته، پول مالیاته، به جا هزینه بشه. من خودم به عنوان یه دانشگاهی عرض می‌کنم، بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که ما داریم اسرافی بیت المال. قطعا آموزش و پرورش رایگان توجیه داره، هم روایی و هم میرسیم روایش رو همین تا همین فرازه بعدی هست. ولی این که در همه رشته‌های تحصیلی مردم رایگان بیان دانشگاه درس بخونن هیچ منطقی نداره. اگر ما مثلا میگم نیازمون به رشته جغرافیا، من یه رشته رو مثال عرض میکنم، به رشته ادبیات فارسی، به رشته نمیدونم حقوق، سالی مثلا 200 تا دونه فارغ التحصیل لیسانس، برای چی باید 2000 تا رایگان بگیریم و این همه بیکار؟ شما الان میدونید بیشترین تعداد بیکار مال چه رشته دانشگاهیه؟ حس بزن. نه دکترا رو برش کنید. چی؟ IT. یه دوره تو بورس ترین رشته بوده، همه دانشگاه اومدن هی رشته IT رو انداختن. بیشترین تعداد بیکار مال رشته IT. ببین ما منطق باید پشت فعالیتمون باشه. میلیاردها تومان در سال داره هزینه بر دانشگاه میشه برای افرادی که فقط بیان مدرک بگیرن. خب چه ارزشی داره؟ من گاهی همین امریکا دوستان میگفتم آقا آزمونی دکترا پنجشنبه برگزار میشه، گفتم تو برای چی میخوای دکترا امتحان بدی؟ حتما دیگه فردا پست کم گذاشتی میخوای بری. تو همین الان تو رشته خودت که کارشناس ارشدش داری کار نمیکنی، توی رشته دیگه داری کار میکنی، برای چی همین دکترا بگیری؟ امروز حدوداً 70% حالا عدد رو با تسامح عرض میکنم، دانشگاه اصفهان که بیش از 70% دانشجوی دختره، تو کلی کشورم همین حدوده، بین مثلا حدود شاید مثلا حدود 60% از کل دانشجوی کشور ما دختره. من مخالف دانشگاه رفتن خانوما نیستم و. ولی برای چی این تعداد؟ خب منابع کشور تو این تحریم صرف چه کارهایی دارید میشه؟ خب اگر ما به جای اینکه این پول رو خرج دانشگاه میکردیم آدم بیان، خب آدمی که دکترا گرفت و بیکار بود دیگه حاضر نیست وایسد یه شغل کارشناسی انجام بده. این منابع باید صرف اقتصاد میشد، صرف اشتغال میشد. پس یکی از ابعاد اینکه منابع مردم به خودشون برگرده چیه؟ این پول درست و به جا هزینه بشه برای مردم، تصمیم گیره غلط نشه. امرومی هم فلان صنعت ها میزنیم فردا به این نتیجه میتونیم اون صنعت بدر میلیارد ها تومان هم هزینه شد. و سومین ویژگی این که منافع کل جامعه و نسل‌های بعدی لحاظ بشه. ببینید ما حالا مثال آب اصفهان، ببینید این آب نه مال اصفهانه، نه مال چهارمحال و بختیاریه، نه مال یزد. آب مال کیه؟ مال مخلوقات خداست تو این منطقه، نه فقط مال ما انسان ها، مال گیاه هم هست، مال حیوانات هم هست. حالا ما دعوامونه چهار محال یا آبا میبندن، یعنی ما به اسپانیا آب نمیدیم، آب مالی ماست. ما هم آبا رو یزدی ها میبندیم، میگم آب مالی ماست، مالی یزدی هست. توفیر و فیعکم علیکم، یعنی منافع کل این ملت دیده بشه، نه فقط ملت، عرض کردم محیط زیست، منافع نسل های بعدی. متاسفانه به علت برخی از تصمیمات غلطی که ما گرفتیم امروز منابع آب زیرزمینی تو خیلی از استانه ما از بین رفته. سمرکی شده، امروز زمین نشست کرده تو اون منطقه، مثلا شکاف های آنچنانی شده جدای از یک کل طبیعت داره نابود میشه، چون نگاهمون نگاه بلند مدت نبوده. خب پس حق دوم مردم بر عهده حاکم اسلامی چیه؟ ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم، اینم حق دومشون. و حق سوم، حق سوم و چهارم در حوزه مسائل فرهنگی و آموزش و اینهاست. حالا بعد توضیحات شرح می‌کنم. حضرت می‌فرمان که همون صفحه 82 رو بیارید. ماشاءالله. و تعلیمکم کیلا تجهلو، حق سومی که شما بر گردن من دارید اینه که شما رو آموزش بدهم تا جاهل نمانید. تو فراز بعدی هم میفرمان و تعدیبکم کیما تعلم، و شما رو تربیت کنم تا آگاه بشید. من این فراز خیلی، این دوتا فراز خیلی ذهنم رو مشغول میکرد و به ذهنم میرسید ظاهره امنه که اشتباه شده. خیلی هم گشتم تو نسخ ببینم با اختلاف این فراز رو نقل کردن یا نکردن. قاعدتاً باید حضرت، حالا چون معنی جهل رو عرض میکنم، حضرت باید میگفتن شما رو آموزش بدن تا نادان نمانید، چون جهل با نادانی فرق میکنه، و اونجا میگفتن شما رو تربیت کنم تا جاهل نباشید. ولی جاهل ها برای تعلیم رو بردن، علم رو برای ادب رو بردن، جاش عوض شده یه جورایی. امروز شروع هم دیدم تو شروع هم به همین خدش خوردن، ولی توجیهات ضعیفه رو بردن که به نظرم میاد دقیق نیست. حالا عرض میکنم برداشت خودم رو از این فراز. اول فراز سر رو توضیح بدم. حضرت فرمان و تعلیمکم کی لا تجهلو، شما را آموزش بدم تا جاهل نمانید. ببینید جهل در ادبیات قرآنی و روایی ما در برابر علم نیست. قرآن فرماد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون و الذین یجهلون، چون دانایی میشه نادانی. در ادبیات قرآن و روایات جهل در برابر عقل نه در برابر علم، و لذا امیر المؤمنین در حکمت 107 اللهم صل علی محمد و آل محمد، بهش صفحه 586 صفحه 586 بالای صفحه ببینید رب عالم قد قتله جهله. این ترجمه ای آیه مثلا اشکال داره. بسا دانشمندی که نادانیش او را از پا در آورد. اگر دانشمندی که نادان نیست، دانشمندی نادان که نداریم که، شما بگون مردی نامرد، نامرده من اخلاقیش، بگه مرده مرده، بگید عددی زوجی که فرد باشه میشه داری آیه آجا مهدی؟ زوج که فرد نمیشه، نبان تناقض داره زوج یا زوجه یا فرد. دانشمند که نادان نیست، ولی دانشمندی جاهل داریم، میفهمید؟ اداشه میدید و علمهو معهو، علم داره پس نادان نیست، ولی لا ینفعو، علم به دردش نمیخوره. به این میگیم عالم جاهل. اینجا جهل من یه چیه؟ نقطه مقابل عقله. وقتی علم به درد بخوره بهش میگیم عقل، وقتی علم به درد نخوره بهش میگیم جهل. پس عالمه ولی جاهله. حالا من چالشم این بود با این عبارت، چرا امیرالمومنین میگم و تعلیمکم کی لا تجهلوا؟ نقطه زیباش اینجاست، ما دو نوع آموزش داریم. یا آموزشی که نادانی رو برطرف میکنه. من تا دیروز نمیدونستم برای مقابله با کرونا باید حتما ماسک بزنم، نمیدونستم فایده داره. به این آدم میگم چی؟ نادان. حالا بهش گفتن فهمید میشه دانا. آیا هر آدم دانایی ماسک میزنه؟ نه، درست شو؟ اگر دانا شد و ماسک زد میشه عالم عاقل، ولی اگر دانا شد و ماسک نزد میشه عالم جاهل. امیرالمؤمنین میفرمان حکومت وظیفش اینه علمی به مردم یاد بده که باش عمل کنن، نه باش مدرک بگیرن. درست شد؟ چقدر زیباست؟
امروز ما داریم هزاران میلیارد تومان در سال در کشورمون هزینه میکنیم برای اینکه عالم تربیت کنیم، ولی عالمی که جاهلن، چون علمشون به دردشون نمیخوره. علمه معهو لا ينفع. این وظیفه حکومت اسلامی، وظیفه حکومت اسلامی اینه آموزش رایگان بده تا تا دکترا، تا پست‌داک، تا هر جایی که لازمه. برای چی؟ برای که عالم عاقل تربیت کنه. نه یا 12 سال عمرشو تو دانشگاه تلف کنه بعد میگم به چه درد این رشته میخوره، میگه تو بالاخره بی کار نباشه. آدمی رو تربیت کنید که از ترم 1 هم دانشگاه نرفته داره تو رشتش کار میکنه، این میشه عالم عاقل. پس در واقع جهل دو نوع داریم، یه جهلی که فقدان علمه، همون لا یعلمونی که قرآن میگه، یه بعد دیگه جهل چیه؟ علم داره ولی عمل نداره. امیرالمؤمنین میفرمان حکومت باید اولا سطح سواد و دانایی مردم رو ببره بالا، ولی چه سوادی؟ سوادی که به درد عمل میخوره. من امروز از شما بپرسم، همه ما تو دبیرستان، اصلا نمیگم تو دانشگاه، تو دوران از اول ابتدایی تا کلاس 12 دیپلم چقدر جغرافیا خونده؟ من از شما یه سال جغرافیا میپرسم بلدین؟ 12 سال مردمی ما، خودم رو یادم نیست که بخوام بپرسم، حالا شما چیز نزنید، خودم هم مصداقشم. ادبیات عرب خوندم چقدر عربی بلدی؟ انگلیسی خوندم چقدر انگلیسی بلدی؟ خیلی این نکته مهمه. وظیفه یه حکومت اینه که به مردم علمی بیاموزن که اولا نادانیشون رو برطرف کنه، ثانیا مشکلاتشون رو در مقام عمل برطرف کنه. ما همهمون حداقل 6 سال انگلیسی خوندیم، ولی همین میدونه امام بریم با یه خارجی 2 کلام نمیتونیم حرف بزنیم، ولی همون کاسب بی سواد میدونه امام عربی حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، اردو حرف میزنه، روسی حرف میزنه، برای عملش یاد گرفته. چیزی یاد گرفته که به درد عملش میخوره، تو اجرا به دردش میخوره. لذا اینی که حضرت میفرمان تعلیمکم کیلا تجهلو، بالا در بحث مقابله با خرافات توش هست. اینا چیه؟ خیلی از ماها علم داریم ولی گرفتار خرافات هم میشیم چون جاهلی. من نوعی ممکنه دکترای علوم تربیتی داشته باشم ولی بلد نیستم با همسرم 2 کلام درست حرف بزنم. سوا این علم که به درد میخوره. رضا من امروز، حالا ما که به معجزه بودن نهج البلاغه اعتقاد داشتیم، ولی من امروز خیلی گشتم تو نسخ که ببینم این عبارت امیرالمومنین درسته یا درست نیست. دم چقدر درسته اتفاقا. تعلیمکم کیلا تجعلو، علمی به درد میخوره که جهل شما رو از بین ببره، نه فقط سواد رو بیارید بالا. رضا ما تو نظام حکومت اسلامی مدرسه میخوایم، پیشدبستانی میخوایم، مدرسه میخوایم، نمیدونم حوزه میخوایم، دانشگاه میخوایم، مراکز پژوهشی میخوایم، ولی از چه نوعیش؟ از نوعیش که دردای جامعه رو حل کنه، مشکلات جامعه رو برطرف کنه، مشکلات شخص خودمون رو برطرف کنه. و تعذیبکم کیما تعلمون. حق چهارم میفرمان اینه که شما را تربیتتون کنم تا یاد بگیرید. یه تحقیق ما انجام دادیم در مورد واژه تربیت، یه واژه امروزیه تو ادبیات روایی و قرآن و قرآنی. تربیت به این معنا نیست. تربیت تو قرآن هم آمده به معنی تربیت جسمیه، نه به معنی تربیتی که ما امروز به کار میبریم. این در مورد حضرت موسی و ربیتنی صغیرا، یعنی رشد جسمی به من دادی. تربیت به این معناست در ادبیات قرآنی. بهترین واژه معادل تربیت در ادبیات روایی و قرآنی ما تأدیبه، دقیقاً معادل تربیته، یعنی کلام کرد به کار بردن. تربیت 3 تا اصطلاح داره. گاهی تا میگیم تربیت، منظورمون از تربیت به عام ترین معناش مثلا به بچه ها میگم آقا امروز تربیت بدنی داریم. تربیت بدنی یعنی چی؟ یعنی ورزش. پس تربیت شامل ورزش هم میشه تو این معناش، شامل تربیت جسم و فکر و روح و همه اینا رو در بر میگیره. اینجا منظوری ما نیست از تربیت، این تربیت اهمه. گاهی تا میگیم تربیت، منظورمون یعنی آموزش و پرورش، اون چیزی که اصطلاح هم میگیم تعلیم و تربیت. یعنی تربیت به یه معنای عامی داره که شامل تعلیمم میشه، شامل آموزشم میشه. اینجا منظور از تأدیب اینم نیست، چون اگر منظور از تأدیب تعلیم بود، فراز قبلی دیگه بی معنا بود. فراز قبلی چی بود؟ و تعلیم کن. پس اینجا تأدیب شامل تعلیم نمیشه. معنای سوم تربیت، تربیت در مقابل آموزشه. میگیم آموزش و پرورش. تربیت یعنی پرورش، یعنی تربیت اخلاقی که در واقع مردش با آموزش روشن بشه. اینجا حضرت به نظر میاد معنای سوم مد نظره. مفسرینم اکثرا به همین معنا تأدیب رو گرفتن. تأدیب یعنی به معنی تربیت اخلاقی، تربیت غیر جسمی و غیر آموزشی. خب خیلی معنا نداره حضرت بگن من شما رو تأدیب دون کنم، اخلاق دون رو درست کنم، رذائل اخلاقی دون رو برطرف کنم که یاد بگیری. خیلی به نظر میاد کلام ظاهرن درست نیست. حالا من نمیخوام شاره آنچی گفتن تا حلش کنن این مسئله رو، که حل نشده و بزن بدتر شد. برخی از آقایان گفتن مقدمه تربیت آموزشه، حضرت منظورشون اینه. حضرت میخوام بگن نتیجه تربیت آموزشه، میخوام بگن مقدمش اینه. اون چیزی که حقیر به ذهنم رسید اینه، دقت کنید به نظرم میاد خیلی نکته زیباییه. چی؟ بذار من توضیحش عرض کنم. ما دو نوع علم داریم، یه علمی که حاصل آموزشه، این همون فراز قبلی. حضرت میگن وظیفه نظام اسلامی که مردم آموزش بده، مدرسه و دانشگاه و اینا همش برای این راه اندازی شده. علم حصولی که از طریق آموزش به دست میاد، تا معلم نباشد، کتاب نباشد، شما اینو یاد. ولی یه بخش عمده از روایات ما و برخی از آیات قرآن یه علم دیگری میگه که با آموزش به دست میاد، با تهذیب به دست میاد. اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید تا خدا معلمتون بشه، خدا به شما یه چیزایی یاد بده. برای راه‌های دنیا باید زود سراغ چه علمی رفت؟ اون علم آموزشیه، فیزیک و شیمی و عمران و نمیدونم ساز، مهندس سازه و مکانیک و. ولی آیا همه علوم اینه؟ یه علومه هست که با تهذیب به دست میاد. و جالبه انقدر حیطه این علوم گسترده است که اتفاقای اون علوم ما دیارم در بر میگیره. جناب ابن سینا میگه من هر وقت مشکل علمی برام پیش میومد، میرفتم در مسجد دو رکعت نماز میخوندم، از خدا میخواستم جهل منو برطرف کنه، برطرف میشد، میفهمیدم اون نکته علمی. فهم علمی خدا باید بده. حضرت نه، نکته کار حکومت اینه. حکومت مردمو درست تربیت کنه، مردم حسود نباشن، بخیل نباشن، مردم نسبت به هم دیگه کینه نداشته باشن، مردم اهل ایثار، اهل گذشت. وقت ببینید چه علومی که تو اون جامعه ایجاد نمیشه. من هرچی هم تو نظام آموزشیم به مردم یاد بدم که آقا امام باقر فرمودن مردم خمس بدید، خمس از مال شما کم نمیشه، مردم نمیفهم. خب آقا من معلومه دیگه، آقا 1000 تومن تو جیبم داشتن، 200 تومن شدن، خب میشه 800 تومن، چرا شما میگن از مالت کم نمیشه؟ خب 200 تومنش کم میشه دیگه، درست هم میگه با منطق اقتصاد، درسته. تو کلاس آموزشیه اینه. ولی اونی که تجربه کرده میگه آقا من هر وقت خمس میدم میبینم بلا فاصله بعدش برکات بر من نازل میشه، چند برابرش برام در میاد. این فقط با عمل، با تأدیب به دست میاد، نه با آموزش. من همین هفته قبل برخط دوستان گفتم خب الحمدلله همه یه مردم امرفتن تو بورس، بلکه همه این حس طمع و زیاده خواهی در همه امون هست. البته حقم من میدم، و وقتی میبینه سرمایه شهی دارد هر رو کم میشه و از بین میره، بگید حداقل یا طلا بخرم یا نمیدونم دلار بخرم یا برم تو بورس. من به یک از رفقا گفتم من به یه راهی یاد میدم
بعید نیست جرأت کنی از این ریسکا بکنی. من میگم این پول دبیا به جای که ببری تو بورس 30% 40%ش انفاق کن تو همین بلبشو که مردم بدبختن، برو به فقرا کمک کن. من میگم بورس در خوشبینانه ترین حالتش تا آخر امسال 3 برابر 4 برابر میشه، بعید بیشتر بشه. هرچند خیلی هم نمیشه به این اعتماد کرد، ولی بعید میدونم دیگه بیشتر این بشه. ولی خدا گفته در مورد انفاق 700 برابر. لزومم نداره پولت اضافه بشه، گاهی خرج ده برمیدارن. تو میری پولت میبری تو بورس. این مسائل فرده، ببخشید خدایی نکرده، خدایی نکرده خودت خانومت یه سرطانی یه بیماری میگیرین 10 برابرش باید خرج کنی، یه تصادف میکنی همش از مالت میره. من عرضم اینه اینا تو آموزش به دست نمیاد. اینا و تعدیب و کم کیما تعلموه، تربیت دینی باید بشی تا به اینا برسی. من عرضم رو تمام کنم، تمام شد این فراز. انشالله ادامه یه بحثمون رو که حقوق حاکم بر عهده مردمه انشالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.